عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در این بحث ما تقریبا سه دسته دیگر از روایات وجود دارد که اینها رو هم باید بررسی کنیم. البته یک دسته اون روایاتی است که در همون مسئله مقدماتی ما مطرح کردیم و گفتیم این روایات چون معارض اقوا دارد و معارضی که مطابق با فتوای مشهوره، لذا روی ترجیح روایات مقابله این دسته رو ما کنار گذاشتیم و اون روایاتی است که همون حرف سید مرتضی ازش استفاده می شود و دلالت می کند بر این که مسئله ثبوت عده در مورد یائسه و در مورد صغیره هم تحقق دارد، که این دسته از نظر دلالت مشکلی درشون نبود، فقط به عنوان معارضه و اینکه مخالف با فتوای مشهوره ما این دست روایات رو کنار گذاشتیم. لکن فرضاً اگر کسی این دست روایات رو اخذ بکند، خب به طریق اولا در ما نحن فیه باید مسئله عده رو قائل بشود. اگر یائسه و صغیره، یائسه قطعیه و صغیره قطعیه، اینها عده داشته باشند، خب طبعا کسی که خرج رحمها و انقطع حیضها لعجل خروج رحم، این به طریق اولا مسئله عده برای او ثابته. پس این دست روایات رو ما فعلا بحثی نداریم، چون قبلا علاج این دست روایات ذکر شده. لکن دو دسته دیگر روایات هست در این باب. یک دسته روایاتی است که روی یک عناوینی حکم می کند به عدم ثبوت عده، و چه بسا توهم می شود و یا توهم شده که این عناوین که در این روایات محکوم به نبودن عده و عدم ثبوت عده است، شامل ما نحن فیه هم خواهد شد، که من خرج رحمها لیس علیها عدتون، روی تطبیق عناوینی که در این روایات لیس علیها عدتون بر این ها شده، اینها دو سه تا روایت هستند، باید اینها رو ملاحظه بکنیم و ببینیم ان شاء الله آیا این عناوین دارای یک معنای وسیعی است که شامل ما نحن فیه هم می شود، یا اینکه یک محدوده خاصی داره و ما نحن فیه خارج از اون محدود است. این دسته است که باید ان شاء الله امشب ملاحظه کنیم. دسته دیگری که باید ملاحظه بشه روایاتی است که در رابطه با علت ثبوت عده برای زن مطلق وارد شده، که ببینیم از این روایات آیا علیت استفاده می شود و در ما نحن فیه این علت وجود نداره، پس طبعا نباید حکم به ثبوت عده بشود. حالا اون دسته اول عرض کردیم دو سه روایته. یکی در باب دوم از ابواب عدد روایت اول، روایت حماد ابن عثمان، روایت صحیح است. شیخ نقل می کند به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن التي قد یأست من المحیض، اون زنی که از محیض مایوس است و در حقیقت حالت ارتیاب هم درش وجود نداره، عنوان یائس بودن درش محرزه. سألته عن التي قد یأست من المحیض، این یک عنوان. و التي لا یحیض مثلها، عنوان دوم، اون زنی که مثلش حیض نمی بیند. قال لیس علیها یا علیهما عدتون، این دوتا عده‌ای برشون نیست، تی قدیه صد من المحیض نیست. بحث در این ولتی لا یحیض و مثلها. کسی بگوید که ما باید روی نفس این عنوان تکیه کنیم، اون زنی که مثلش حیض نمی بیند، البته صغیره یک مصداقی از این عنوانه، اما انحصارش به صغیره از کجا؟ این زنی که خرج رحمها این هم لا یهیز و مثلها، این هم مثلش مبتلای به هیز نیست، بلکه می توانیم دائره رو از این هم وسیع‌تر قرار بدهیم، بگیم اگر زنی رحمش خارج نشده لکن به علت استفاده و استعمال دارو و قرص دیگه حیض نمی بیند، این مرتب از قرص استفاده می کنه و حیضی هم در کار نیست، خب این هم علتی لا یهیز و مثلها شامل این هم هست. پس چنین زنی اگر شوهر او رو طلاق داد ولو این که مدخول هم هست، روی عنوان التی لا یهیز و مثلها حکم بکنیم به این که عده نداره. و برای تأیید این توهم بیاییم مسئله رو اینجوری مطرح کنیم، بگیم که سائل حماد بن عثمان دو تا گروه را مورد سؤال قرار داده، یکی یائسه من المحیض، یائسه اصطلاحیه، یکی هم التی لا یهیز و مثلها. خب چرا از این دوتا سؤال می کند؟ چرا مورد سؤال رو عبارت از این دو عنوان قرار می ده؟ این کاشف از این است که در ذهن سائل، اون هم سائلی مثل حماد بن عثمان که تنها یک راویه فقط نبوده، حماد بن عثمان که انه از فقهای رواته مثل درجه دوم و سوم زراره و محمد ابن مسلمه، پس در حقیقت یک فراوی فقیه وقتی که روی این دو عنوان تکیه میکنه و این دو عنوان جامعه اشتراک دارند، جامعه اشتراکشون عدم الحیزه، پس معلوم می شود که در ذهن سائل و حماد ابن عثمان این معنا بوده که بین مسئله حیض و مسئله عده ارتباط وجود داره، اینها دو چیزی نیستن که بینشون ارتباطی نباشه، نه بین اینها ارتباط، لذا آمده مورد سؤال رو دو تا عنوانی قرار داده که جامعه اشتراک این دو تا عنوان عبارت از عدم الحیزه. امام هم در جواب نفی کردن ثبوت ادرا، کأنه امام علیه السلام در جواب میخوان اینطور بفرمایند، به حماد ابن عثمان بفرمایند که بدان هر کجا که مسئله حیض وجود نداره بدان که عدم وجود نداره، بین عدم الحیض و عدم العده یک تلازمی تحقق داره. پس همونی که در ذهن حماد ابن عثمان بوده و موجب سؤال شده، اون رو که امام علیه السلام تأیید فرمودن و فرمودن که بدان که ان مسئلت العده مرتبطتون بالحیض، هر کجا حیض باشه مسئله عده هست و الا مسئله عده با نبودن حیض وجود نداره. آیا ما این تقریب رو میتونیم در رابطه با استدلال به این روایت مطرح کنیم، یا همون نکته ای رو که در رابطه با اون روایت لا یحبلو مثلها لا تحبلو مثلها من عرض کردم، اون نکته اینجا هم وجود داره و اون این است که اگر مقصود این بود که خود این زن به هر علتی، را یا به علت طبیعی غیر طبیعی حیض نمی بیند، چرا عنوان مثلها در اینجا مطرح میشه؟ این کلمه مثل چه دخالتی در مسئله داره؟ کلمه مثل ما میبینیم که هم در تعبیرات امام در کثیری از موارد است و هم در تعبیرات سائلین مطرحه. اینجا میگه ولتی لا تحیزو، خب اگر مسئله اون طوری بود که ما عرض کردیم، ولتی لا تحیزو، لا تحیزو مثلها چه خصوصیتی داره؟ اضافه کردن مثل و عدم الحیض رو در رابطه با مثل مطرح کردن، این دارای نکته است. معلوم می شود که مسئله روی شخص این زن من جهت الحیض و عدم الحیض دور نمی زند، بلکه مسئله روی امثال و اقران دور میزنه و مقصود از امثال و اقران این نیست که کسی خیال بکنه بگوید که خب زنی که خرج رحمها امثالش هم مثل این حیض نمیبینند. خب این نکته رو اون شبم عرض کردم، روی خروج رحم مطرحه و عدم الحیض به علت خروج رحم مطرحه، دیگه یعنی چه که مثلش از اونایی که رحمشون رو بیرون آوردن حیض نمی بینن؟ مثل خصوصیتی نداره. خروج الرحم و در مسئله خروج الرحم اینطور نیست که اصالت با دیگران باشه که خرج رحمهن و فرعیت با این باشه، چنین چیزی نیست. خروج رحم در همه یکسانه. پس معلوم میشه که این که تعبیر میکند ولتی لا تحیز و مثلها، معلوم میشه که یک معیار دیگری در کاره و این معیار اختصاصی به این زن نداره و اون همون معیار سن و برای تأیید این مطلب روایت دوم این باب که به وضوح این مطلب رو روشن میکنه و به نظر من جای تردید برای انسان باقی نمیگذارد. پس اون چیزی که حالا قبل از برخورد با روایت دوم و ملاحظه اون محل نظره که اگر روایت دومم نبود ما بودیم و تنها همین روایت دیگری در این باب وجود نداشت، ما از همین ولتی لا تهیز و مثلها می فهمیم که مسئله به عنوان سن و مرتبط با سن، یعنی یک معیاری است که در رابطه با اون معیار همه یک نواختند، مخصوصا که دنبال ولتی قد یأست من المحیض این مسئله ذکر شده و الا روی اون مبنا اصلا خوب بود که دوتا عنوان ذکر نشه، برای اینکه التی قد یأست من المحیض با التی لا تحیض چه فرق میکنه؟ مگر یأست من المحیض هم یک مصداق از لا تحیض نیست؟ اونم یک مصداق از لا تحیزه. چرا دوتا عنوان رو حماد ابن عثمان که به قول شما یک راوی فقیه، نه تنها یک راوی، خب میخواست بگه سألتهو عن المرأت التي لا تحیز، دیگه عنوان التي لا تحیز و مثلها رو دنبال التی قد یأست من المحیض مطرح کردن با توجه به اینکه التی قد یأست من المحیض در رابطه با سن و بلوغ به اون سن خاصه، این کاشف از این است که مسئله روی عدم الحیض پیاده نمی شود. نمی تونیم بگیم این معنا در ذهن سائل مرتکز بوده که بین عدم الحیض و بین عده ارتباط وجود دارد. خب پس چرا دوتا عنوان رو در سؤال خودش مطرح میکنه؟ مطرح کردن دوتا عنوان با توجه به اینکه عنوان اول در رابطه با یأس و یأس هم در رابطه با سنه، این قرینه روشنی است بر اینکه علتی لا تحیز و مثلها، یعنی مثلها فی السن، و او عبارت از صغیره است که لم تبلغ الحیض، و این فی جمیع صغیره ها یکسانه، اضافه به هیچ کدام تقدم بر اضافه به دیگری نداره. اگر روایت دیگری هم نبود که ما این معنا رو ازش استفاده بکنیم، به نظر من از خود این روایت با تعدد عنوان و با اضافه کردن مثل به التی لا تحیز و ما راهنمایی می شدیم به اینکه من خرج رحمها داخل در این عنوان نیست، تا تا چه برسد به اون کسی که به واسطه دارو و استفاده از قرص جلوی حیض رو به نحو مداوم و به نحو مستمر بگیره. این عنوان نمیتواند تطبیق بکنه. حالا اون روایتی که این حرف رو به وضوح تأیید میکنه، او عبارت از این روایت: در باب همین دوم حدیث چهارم، در باب دوم حدیث چهارم روایت عبدالرحمن ابن الحجاج که البته در سندش سهل ابن زیاد هم واقعه، قال، خوندیم این روایت رو، لکن حالا برای نکته میخواییم استفاده کنیم. قال ابو عبدالله علیه السلام: سلاسون تتزوجن علا کل حال. سه زن هستند که اینها حالت تربص و عده ندارن و در هر شرایطی می توانن شوهر کنن. خب، اولی: التی لم تهز و مثلها لا تهیز، همون عنوان، زنی که حیض ندیده و مثلش حیض نمی بیند. خب شما می فرمایید فرزن، این یه عنوان عامیه. خب اگر عنوان عامیه، این سؤال بعدی عبدالرحمن ابن الحجاج چه معنا داره؟ قال قلت و ما حدها. این سؤال یعنی چه؟ اگر مثل حالا تهیز یک عنوان عامی هست، ما نحن فیه رو میگیره، زنی که استفاده از دارو میکنه میگیره، زنی که 40 سال برش گذشته، عرض میشود به علت یک کسالتی که درش وجود داره و هر زنی اون کسالت رو داشته، اگر اونم بگیره، که روی بیان متوهم باید همه اینها رو شامل بشود. خب یعنی چه و ما حدها؟ حدها سوال از حد سنیه. خوب بود امام در جواب بفرماید که من که مسئله سن رو بیان نکردم که توی سائل سوال میکنی و ما حدها. من حکم رو بردم روی عنوان کلیه و مثلها لا تهیز. مثلها لا تهیز که حد نداره، چه سوالیست رو میکنی؟ اما علاوه بر اینکه امام این اعتراض رو به راوی نمی کند، در مقام جواب از این راوی برمیاد. وقتی او سوال می کنه قلت و ما حدها، قال ازا اتی لها اقل من 9 سنین. خب پس خوب بود عبدالرحمن ابن الحجاج یه اعتراضی به امام بکنه، بگه شما که حکم رو روی یک عنوان کلی بردید، پس چرا میگید ازا اوتی الله اقل من 9 سنین؟ این کاشف از این است که عبدالرحمن ابن الحجاج میفهمیده که مثلها لا تهیز لم تهز و مثلها لا تهیز یعنی مماثل در سن، اونی که مثل این زنه از نظر سنی و از نظر سال همسان برای این زن هست. پس نفس سؤال عبدالرحمن ابن الحجاج، عدم اعتراض امام، جواب امام عدم اعتراض عبدالرحمن ابن الحجاج به جواب امام، همه قرینه بر این است که وقتی که تعبیر میکنن که مثلها لا تهیز، این در رابطه با سنه، نه در رابطه با مسائل دیگر. پس خوب دقت فرمودید که این روایت به وضوح کامل این معنا رو دلالت داره که مقصود از تعبیر مثلها لا تهیز بار صغیر بودن به اعتبار عدم بلوغ به حیض و عدم امکان ادراک حیض. اون وقت باز اینو خوندیم از کردم این روایت رو، بعد عنوان دوم و التی لم یدخل بها، عنوان سومم و التی قد یعصت من المحیز، باز اینجا تعبیر داره و مثلها لا تهیز. تا تعبیر میکنه امام به مثلها لا تهیز، مجددن عبدالرحمن ابن الحجاج سوال میکنه قلت و ما حدها، قال اذا کان لها خمسون سنه، آیا با توجه به این روایت بازم تردیدی پیدا می شود در اینکه مقصود از لا تهیز و مثلها، یعنی لا تهیز و مثلها فی السن؟ لذا روایت حماد بن عثمان مربوط به صغیره و یائس است، همونطوری که این روایت هم صغیره رو دلالت داره هم یائسه رو دلالت داره و علاوه غیر مدخول بها هم در این روایت مورد تعرض واقع شده. در باب سوم، حدیث سوم که این رو هم عرض می شود که سابقا خوندیم، ولی باز به لحاظ همین عنوانش، این روایت حماد ابن عثمان بود که در نقل کلینی عمن رواه داره و نسخ بدل، مسئله عمن رواه عن زرار است، اما در تهذیب شیخ و استبصار شیخ این طوری که در پاورقی نوشته فتهذیبین ان زراره ان ابی عبدالله، دیگه مسئله نسخه بدلم مطرح نیست. ان ابی عبدالله علیه السلام فی السبیت التی لا یهیز و مثلها، این در حقیقت قید توضیحیه، اصلا خصوصیت سبیه این است که لا یهیز و مثلها، نمیتونیم بگیم که حکم رفته روی لا یهیز و مثلها. سبیم یکی از مصادیق این لا یهیز و مثلهاست، هر کجا لا یهیز و مثلهایی پیدا کردیم حکم به عدم عده که در این روایت مطرح شده رفته روی نفس عنوان لا یهیز و مثلها، و مقصود از لا یهیز و مثلها هم یک معنای عامیه، نه اینکه مسئله سن مطرح باشه. این دیگه روشن‌تره. فی السبیت التی لا یهیز و مثلها والتی قد یأست من المحیز قال لیس علیهما عدتون و ان دخل بهما، ولو اینکه مدخول به هم واقع شده باشند اینها عده ندارند، لکن این عنوان به همون نحوی که عرض کردیم نمیتواند شامل ما نحن فیه بشه. حالا در همین رابطه لا یهیز و امثال ذالک یه روایتی وارد شده که این روایت اون طوری که اول نقل شده با قطع نظر از احتماله یه قدری مخالف با این روایات ثلاثه ایست که ذکر کردیم. این روایت در باب چهارم عرض می شود، حدیث 18، باب چهارم حدیث 18. روایت مال محمد ابن حکیم، همونی که صفوان در اون روایت بحث قبلی ازش نقل کرده بود که اگر ما روایت صفوان رو دلیل بر ثقه بودن محمد ابن حکیم قرار بدیم، ولو اینکه در این روایت صفوان نقل نکرده از محمد ابن حکیم، اما اگر در یک روایت دیگری هم صفوان از محمد ابن حکیم نقل کرده باشه همین کافیست برای وثاقت محمد ابن حکیم، و اگرچه در این روایت مسئله صفوان مطرح نیست. قال محمد ابن حکیم میگوید سألت ابا الحسن علیه السلام فقلت، سوال اینه حالا در نقل اولی، المرأت التي لا تهیز مثلها ولم تهز، که حالا خود این عبارت اگر باشه معناش این است که خود این زن تا به حال حیز ندیده و مثلش هم حیز نمی بیند، امثالش حیز نمی بینند و خودش هم تا به حال حیز ندیده. خب این طوری که ما معنا کردیم کلمه مثل رو، وقت سؤال اینه کم تعتد و این چه مقدار باید عده نگه دارد؟ قال ثلاثت اشهر، سه ماه باید عده نگه دارد. حالا میخونیم بعد بر میگردیم باز به سؤال. قلتو فانها ارتابت، این حالت ریبه به قرینه جواب امام حالت ریبه حمل پیدا کرده، با اینکه سه ماه عده نگه داشته لکن شبهه حمل درش وجود داره. قال امام فرمود اگر شبهه حمل وجود داره تعتد و آخر الاجلین، اونی که عدهش بیشتره و اجلش زیادتره اون عده رو نگه داره، و اون عده حمل که اکثر حمل هم تعتد و تسعت اشهر، عبارت از نه ماهه. با سائل سؤال می کند قلت فانها ارتابت، بعد از آنی که نه ماه هم عده نگه داشته بازم شائبه و ریبه حمل درش وجود داره. قال امام فرمودن این دیگه نمیشه، لیس علیها ارتیابون، بعد از نه ماه دیگه معنا نداره که کسی از نظر حمل حالت ارتیاب درش وجود داشته باشه. لأن الله عز و جل جعل للحبل وقتن، خداوند برای آبستنی و داشتن فرزند در رحم یک وقتی قرار داده، فلیس بعده ارتیابون، دیگه نمیشه که نه ماه برش بگذره هنوزم شک داشته باشه که آیا حمل درش وجود داره یا وجود نداره. حالا عمده همون سؤال اول در روایت بود، المرأة التي لا تحیز مثلها ولم تحیز کم تعتد. اینجا خب عرض می شود که به حسب ظاهر مورد سؤال اینه، زنی که خودش حیز ندیده و مثلش هم حیز نمی بیند. امام می فرماید سه ماه باید عده نگه دارد. این حالا ولو اینکه این روایت در اساس مسئله ما با این معنایی که به حسب ظاهر از روایت می کنیم به نفع ما هست، اما معنای روایت این نیست. و همونطوری که شراح اونهایی که بعد از نقل روایت یه مقدارم روایات رو شرح کردن، مثل علامه مجلسی در کتاب ملاذ الاخیار مرحوم فیض کاشانی در کتاب وافی اینها همشون احتمال میدن که این کلمه لا در اینجا زیادیه و مقصود و مورد سؤال سائل اینه المرأة التي تحیز و مثلها، مثلش حیز میبینه اما ولم تحیز، این حائز نشده اما مماثلش اقران و همسالهاش اینها حیز میبینن، لکن یک خصوصیتی در این هست که این حیز ندیده و این مربوط به زنیست که عرض میشود بالغ شده، مثلا چند سالی هم برش گذشته، لکن روی خصوصیتی که در شخص این زن وجود داره، این بعد از آنی که بالغ شده حیز نشده، اما در حالی که دخترها و زنهای دیگری که امثال سنی این هستند، این تحیز و داره از یک همچه زنی سوال میکنه که یک زن 20 ساله‌ای که شوهر رفته، دخول هم محقق شده، لکن خصوصیت این زن اینه که الالحال حیز ندیده ولکن امثال و اقرانش اینها حیز میبینند. و مؤید این مطلب این فإنها ارتابت هست. این ارتابت نمی سازه با اینکه نه خود این حیز دیده نه امثالش حیز می بینن. زنی که نه خودش حیز بیند، این که دیگه حالت ریبه درش پیدا نمیشه. این حالت ریبه روی اختلاف بین این زن و همسالهای این زنه. از یک طرف همسالهاش حیز میبینن، از طرف دیگه خودش تا به حال حیز ندیده. این ممکنه حالت ارتیاب برش پیدا بشود، اما زنی که تا به حال حیز ندیده و همسالهاش هم حیز نمیبینن، چه معنا داره که حالت ارتیاب درش وجود پیدا بکند؟ لذا این سؤال بعدی فإنها ارتابت، این قرینه بر این است که مورد سؤال اول این نیست که در وسائل آمده المرأة التي لا تحیز و مثلها، بلکه مراد المرأة التي تحیز و مثلها ولم تحیز. عرض می شود که وقتی نکته دیگری هم برای تأیید اینکه کلمه لا در اینجا اضافه است این است که اگر ما تحیز و مثلها بدانیم مورد سؤال رو، اومخ ولم تحیز به خودش زن میخوره، یعنی این زن رو از مثلش جدا میکنه، مثلش تحیز اما هاذه المرأه لم تحیز الالآن، با اینکه بالغ شده و در شرایطی است که باید حیز ببینه و امثال و اقرانش حیز میبینند، لکن خودش روی یک جهت خاصه‌ای که درش وجود داره حیز برای او پیدا نشده. اما اگر ما لا تهیز معنا بکنیم و لم تهیز رو باید اینم فاعلش رو مثلها قرار بدیم، نه این زن، باید بگیم زنی که مثلش نه حیز میبینه و نه دیده، نه این که اونا حیز نمیبینند و این حیز ندیده. تفکیک کردن این زن خاص رو از اونها، با اینکه اینا مشترکن، با اینکه روی لا تهیز فرقی بین این زن و دیگران وجود نداره، لذا باید لم تهیز رو هم به همون مثلها برگردانیم، در حالی که ظاهر سؤال اینه که لم تهیز به خود این زن مربوطه و لا تهیز و مثلها به مثلش مربوطه، و اگر بخواد این دوتا جدای از هم باشه باید اینطور باشه: ان المرأت التی تهیز و مثلها، اما ولم تهیز به شخصها الالآن اصلا. این کم تعتد دو روایت میگه که ثلاثت اشهر دلالت بر ثلاثت اشهر میکند. پس در حقیقت لا تهیز نیست که کسی بخواد از این عنوان یک استفاده‌ای بکنه. صحیح این است که تهیز و مثلهاست و لم تهیزه، و چون لم تهیزش ارتباط به این زن داره، عرض کردم در ما نحن فی با اینکه به نفع ما هست ما نمیتونیم استفاده کنیم. این مربوط به اون زنی است که با اینکه سنش به 30 سال و 40 سال رسیده و امثالش حیز میبینن، لکن روی خصوصیتی خود این تا به حال رنگ حیز رو ندیده، و این در ما نحن فی با این تفسیر قابل استفاده نیست. فبن نتیجه این دسته از روایات که عمدش اون سه روایت اول بود، چیزی نیست که ما در ما نحن فی بتونیم استفاده کنیم. عرض کردیم اون دستم که مطلق یائسه و صغیره رو براشون عده ثابت میکنه، اونها رو ما به واسطه معارض اقوا کنار گذاشتیم، فقط حالا باقی مانده یک دسته روایاتی که راجع به فلسفه عده و علت عده وارد شده. این رو هم ملاحظه بکنیم، ببینیم از این روایات خلاف این راهی که تا به حال ما مشق کردیم استفاده می شود یا اینکه خلاف این استفاده نمی شود. شب شنبه انشاءالله.